بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل از عراق خواست در اجرای احکام اعدام خویشتنداری کند. نخست وزیر عراق اعدام صدام را عادلانه و امری داخلی دانست. تصمیم جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا به اعزام هزاران سرباز دیگر به عراق با مخالفت روبرو شد. صبح بخیر شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 17 دی ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 7 ژانویه سال 2007 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، فریدون زرنگار.
با سلام و صبح بخیر. خبرهای امروز را با مجموعه خبرهایی درباره رویدادهای عراق آغاز می‌کنیم. بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از دولت عراق خواسته است که از اجرای احکام اعدام در آن کشور باز ایستد و در این زمینه خویشتنداری نشان دهد. آقای بان پیشتر و در پی اعدام صدام حسین دیکتاتور سرنگون شده عراق گفته بود تصمیم به اجرای حکم اشد مجازات از اختیارات هر دولتی است و تنها به خود آنها مربوط می‌شود. این گفته ای آقای بان انتقاد تند گروه‌های مدافع حقوق بشر را در آن زمان به دنبال آورد. در این میان نوری المالکی نخست وزیر را به کشورهایی که به انتقاد از اعدام صدام می‌پردازند اخطار کرد. آقای المالکی گفت اعدام صدام حسین دیکتاتور پیشین را عادلانه بوده است. وی گفت اعدام این دیکتاتور تنها مربوط به مردم عراق است و ما تمامی اظهارات رسمی و غیر رسمی برخی از مسئولان دولت‌های بیگانه را مردود می‌دانیم. برنامه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام هزاران سرباز آمریکایی دیگر به عراق حتی پیش از آغاز آن با مخالفت‌هایی در واشنگتن روبرو شده است. دوزو برجسته حزب دموکرات هری رید، رهبر اکثریت در سنا، و نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می‌گویند این برنامه آقای بوش شمار بیشتری از آمریکایی‌ها را به خطر خواهد انداخت و ارتش آمریکا را تا مرز در هم شکستن زیر فشار خواهد گذاشت. چندین نماینده و سناتور عضو حزب جمهوری خواه حزب آقای بوش نیز با این تصمیم او مخالفند. در تازه ترین زد و خوردهای جنایی در نوار غزه فلسطینی کشته شدند. این زد و خوردها در حالی انجام گرفت که پیش از آن محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین نیروی انتظامی حماس را که در غزه مستقر است غیر قانونی خوانده و خواستار ادغام آن در نیروهای انتظامی رسمی تشکیلات خودگردان شده بود. حماس این گفته‌های محمود عباس را مردود خوانده و اعلام کرده است که شمار نیروهای امنیتی و انتظامیش را در غزه دو برابر خواهد کرد. شورش زندانیان در یکی از زندان‌های تحت محافظت شدید امنیتی در السالوادور دست کم 4 کشته بر جای گذاشته است. این شورش در زندانی در آپانتئوس 70 کیلومتری غرب سان سالوادور پایتخت روی داد. زندان‌های السالوادور به شدت دچار مشکل تراکم زندانی هستند.
فریدون زرنگار، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید، اما گزارش‌های مجله بامدادی. دکتر حسام فیروزی، پزشک زندانیان سیاسی، بازداشت و زندانی شد.
در من آیا سلیدی داستان اون کسی ها که میدرن کسی ها ازش خبردار نمیشه؟
با مهتا بردبار، همسر دکتر حسام فیروزی، گفتگویی داریم. ماشاءالله شمس الواعظین، نایب رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، نسبت به وضعیت علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگاری که 40 روز پیش بازداشت شده است، ابراز نگرانی کرد. آن دو در انگلستان کولاک کرد، آن هم با 2 گل. تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده خواهیم شنید. 71 سال پیش در چنین روزی در ایران زنان پس از گذشت قرنها حجاب از سر برگرفتند. انگیزه 17 دی ماه پای گفتار مهرنگیز کار حقوقدان می نشینه. و و بخش دوم رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های آرام و بدون خونریزی را خواهیم شنید. مخمل، گل سرخ، لاله، نارنجی. سری برنامه‌هایی که علیرضا طاهری تهیه کرده است. همه اینها در مجله بامدادی رادیو فردا. دکتر حسام فیروزی، پزشک زندانیان سیاسی، روز گذشته بازداشت شد. دکتر فیروزی پس از مراجعه به شعبه 14 بازپرسی دادگاه انقلاب بازداشت و روانه زندان اوین شد. مهتاب بردبار، همسر دکتر فیروزی، در گفتگو با جان خاکزاد درباره بازداشت همسرش میگوید.
روز چهارشنبه برای همسر من حسن احزادی اومده از دادگاه مجدد. در طی دست مهماه داشتن، مهماه مدت 30 ساعت بازداشتشون کردن. بعد هم تصمیت آمم نشد و نه مشخص شد که برای چی گرفتنشون، برای هم واقعا مشخص شد که چرا آزادش کردن. این چیزی طی اون 30 ساعت فقط یک بازجویی خیلی فشرده داشتن و بعد تموم شد. بعدم که روز چهارشنبه برای همسرم ازدادیه اومد که امروز مراجعه کنه به دادگاه.
خانم بردبار، امروز در دادگاه چه گذشت؟
ما امروز رفتیم دادسرای انقلاب که مراجعه کردیم. من فقط یک نکته جالب رو بگم چون این خیلی بر من جالب بود. معرفی که نمی کنن خودشون رو، که نمیدونم از کی واهمه دارن حقیقتا. ما نشستیم اونجا، جمله خیلی جالب گفتن که به همسر من، آیا شنیدی داستان اون کسی ها که میبرنش یه جایی، هیچکی ازش خبردار نمیشه، همسرش هم نمیفهمه کجا، چه بلایی سر اومده، سرنوشتش چی شده. شنیدی داستان اونو؟ من خندیدم، دوستانم خندید، یعنی هر دومون خندیدیم و دوستان گفت نه خوشبختانه نشید. بعد راستو هم یه نفس عمیق کشیدم و گفتم یا حسین شهید. این خیلی بر من جالب بود و من واقعا نفهمیدم مفهوم این چیزی که به من گفتن چی بوده.
آقای دکتر فیروزی رو به چه اتهامی بازداشت کردند؟
اتهامی که به ایشون زدن که کلاً به همه زندانیانی که به نوعی حالا شاید بشه اسمشون گذاشت زندانی سیاسی، اولین اتهام اقدام علیه امنیت ملی و دوم اینکه پناه دادن و درمان کردنی که شغل همسر من بوده، عمل کردن به تعهد پزشکیش. این اتهامی بود که امروز برای همسر من تفهیم شد. ایشون رو به بند 29 زندان اوین منتقلش کردن.
خانم بردبار، با آقای خلیل بهرامیان، وکیل مدافع دکتر فیروزی، تماسی گرفتید؟
هنوز زمانی نگذشته چون من تا زندان همراهی کردم همسرم و بعدم برگشتیم و تماسی داشتیم با آقای بهرامیان و حالا باید من با ایشون مشورت کنم ببینم که اقدامات بعدی چه خواهد بود.
به شما وعده ملاقات با همسرتون رو دادن خانم بردبار؟
اجازه ملاقات رو نمیدونم. من مطمئن هیچ چیزی رو نمیتونم پیش بینی کنم، چون والا خودتون میدونید که ما جایی زندگی نمی کنیم که چیزی طبق قانونی، حتی قانونی که خود اینا برای ما گذاشتن، حتی قانون اساسی یا قانون قضایی که خود اینا برای ما برنامه ریزی کردن، حتی طبق همون قانون هم رفتار نمیشه که ما بخوایم بر اساس اون پیش بینی کنیم بگیم که حالا این فرد این جرم رو انجام داده، این اتهام رو داره، اصلا این اتهام رو نداره، یه همچین چیزی براش پیش بینی میشه. نه واقعا من نمیدونم اجازه ملاقات دیگه نمیدونم،
مهتاب بردبار، همسر دکتر حسام فیروزی، پزشک زندانیان سیاسی که روز گذشته بازداشت و زندانی شد، با جان خاکزاد گفتگو می‌کرد. اما نایب رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران ماشاءالله شمس‌الواعظین از وضعیت علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار ابراز نگرانی کرده است. علی فرح‌بخش 40 روز پیش بازداشت شد. جزئیات بیشتر را در گزارش فریدون زرنگار می شنویم.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خواهان روشن شدن سریع وضعیت علی فرح‌بخش شد. ماشاءالله شمس‌الواعظین، نایب رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، در گفتگو با خبرگزاری ها در ایران گفت علی فرح‌بخش 40 روز پیش به هنگام بازگشت از یک کنفرانس آسیایی به وسیله عواملی امنیتی بازداشت شده است. به گفته آقای شمس‌الواعظین، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نسبت به وضعیت این روزنامه‌نگار و اتهام منتسب به او و علل بازداشتش بی اطلاع است و از مقامات و مراجع زیر رفت می‌خواهد نسبت به اعلام دلایل بازداشت وی و اتهام این روزنامه‌نگار اطلاع رسانی کنند. نایب رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گفت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در مورد این روزنامه‌نگار و سایر روزنامه‌نگارانی که به این شکل و روش‌ها بازداشت می‌شوند ابراز نگرانی می‌کنند. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، در این میان سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران خبر بازداشت علی فرح‌بخش را تأیید کرده و گفته است که وی هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد و حالش خوب است. علی فرح‌بخش که تحصیل کرده رشته اقتصاد است، پیش از این برای روزنامه‌های شرق و یاس نو کار می‌کرد. این دو روزنامه در این میان جزو روزنامه‌های توقیف شده هستند.
ابراز نگرانی نایب رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از وضعیت علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگاری که 40 روز پیش بازداشت شد. آندرانیک تیموریان در انگلستان گل کاشت، آن هم نه یکی بلکه دوتا. حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. شب گذشته دو بازیکن ملی پوش ایران در اروپا در میدان بودند، آندرانیک تیموریان و جواد نکونام. آندرانیک تیموریان هافبک ملی پوش ایران به عنوان نخستین ایرانی که هم 90 دقیقه کامل در فوتبال انگلیس بازی کرده و هم 2 گل به ثمر رسانده نامش به ثبت رسید. تیم بولتون در دور سوم مسابقات فوتبال جام آسیا باشگاه‌های انگلیس دیشب در زمین تیم دانکستر 4-0 پیروز شد که 2 گل از 4 گلش را آندرانیک تیموریان به ثمر رساند. در هر نیمه 1 گل. بعد از 5 که تیموریان به تیم بولتون پیوسته، این نخستین بازی کامل او بود در باشگاه انگلیسی. دیشب جمعاً 24 مسابقه از بازی‌های جام حذفی انگلیس برگزار شد. چلسی 6-1 بر مکلزفیلد پیروز شد و آرسنال در زمین لیورپول 3-1 این تیم را شکست داد و از دور مسابقات حذف کرد. امروز هم 4 مسابقه از بازی‌های دور سوم جام حذفی انگلیس برگزار می‌شود که مهمترین آن دیدار منچستر یونایتد است با تیم استون ویلا در استادیوم اولد ترافورد مستر. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های اسپانیا نیز دیشب پس از 2 هفته تعطیل بار دیگر به راه افتاد. جواد نکونام ملی پوش ایرانی تیم اوساسونا 90 دقیقه در این تیم بازی کرد ولی تیمش در زمین رئال سوسیداد 2-1 شکست خورد. اوساسونا فعلا در مکان 8 جدول است و رئال سوسیداد یکی مانده به آخر، یعنی 19. دیشب دیدار اتلتیکو مادرید با تیم گیمناستیک در مادرید بدون گل 0-0 مساوی شد. بقیه بازی‌های لالیگا اسپانیا امروز دنبال خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران که برای شرکت در مسابقات 4 جانبه امارات متحده عربی به دبی سفر کرده است، فردا شب دوشنبه در نخستین مسابقه با تیم هامبورگ آلمان پیکار خواهد داشت. مذاکرات و کوشش‌های کادر فنی تیم ملی ایران برای بازی مهدویکی‌ها در تیم ایران به جای تیم هامبورگ هنوز به نتیجه نرسیده. بازی بعدی ایران در تورنمنت امارات با تیم باشگاه اشتوتگارت آلمان است. در اهواز آخرین مسابقه از هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که برنامه آن 2 بار به خاطر سفر محمود احمدی نژاد به اهواز به هم خورده بود، سرانجام دیروز برگزار و تیم استقلال اهواز با 1 گل بر فولاد خوزستان پیروز شد. استقلال اهواز با این پیروزی خود را تا رده 4 جدول بالا کشید و فولاد خوزستان همچنان ته جدول باقی ماند. در پایان نیم فصل اول لیگ برتر، تیم‌های سایپا، استقلال تهران و پرسپولیس به ترتیب اول تا سومند. و سرانجام در تهران امروز به مناسبت 39 سال روز در گذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی، اسطوره استثنایی تاریخ ورزش ایران، مراسمی در مزار او در ابن بابوی برگزار می شود. غلامرضا تختی از سال 1951 تا 1966 میلادی 15 سال عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران بود. وی در این مدت 9 مدال طلا و نقره از مسابقات جهانی و بازی‌های المپیک کسب کرد که در تاریخ ورزش ایران یک رکورد است.
حبیب روشنزاده مفسر و تحلیلگر جهان ورزش. اما ببینیم در این روز یک شنبه وضع هوا چگونه است. فریبرز سروش و گزارش پیشبینی اوضاع هوا.
هوای امروز
به گزارش سازمان هواشناسی، سامانه بارشزایی که در حال حاضر در نیمه غربی ایران فعال است به تدریج ضمن تضعیف نواحی مرکزی و شمال شرق را تحت تأثیر قرار خواهد داد. همچنین به دلیل استقرار جریانات سرد شمالی در منطقه طی امروز و فردا بارندگی‌هایی به شکل برف و وزش باد توأم با افت محسوس دما در سواحل دریای خزر و با شدت کمتر در شمال غرب، ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور پیش بینی شده است. بر همین اساس آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، قزوین، کردستان مرکزی، همدان، لرستان، کرمانشاه و کوهکیلویه و بویراحمد ابری در برخی ساعات با بارش برف و وزش باد اعلام شده. آسمان استان‌های اصفهان، بوشهر، سمنان، فارس، خوزستان، هرمزگان، کرمان و یزد نیز صاف تا کمی ابری، از بعد از ظهر امروز نیمه ابری در بعضی مناطق بارندگی و در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان نیز آسمانی نیمه ابری در اواخر وقت تمام ابری توأم با وزش باد و بارش برف و باران پیش بینی شده. سازمان هواشناسی همچنین برای تهران هم آسمانی نیمه ابری با بارش‌های رگباری برف و مه صبحگاهی پیش بینی کرده که تا حد بسیار زیادی از میزان آلاینده‌های هوا در آن نیز کاسته خواهد شد. دماسنج‌های تهران هم برای جنوب شهر حداقل دما را 0 و حداکثر را 3 درجه بالای 0 ثبت کردند و در شمال شهر نیز حداقل دما 2 درجه زیر 0 و حداکثر آن 2 درجه بالای 0 ثبت شده است. در 24 ساعت گذشته سردترین و گرمترین شهرهای کشور شهرکرد و بندرعباس بودند که هر دو 22 درجه دما داشتند. شهر کرد 22 درجه زیر 0 و بندرعباس 22 درجه بالای 0.
گزارش پیشبینی وضع هوا را از فریبرز سروش می شنیدیم. ساعت 7:17:15 صدای ما را از رادیو فردا و از پراگ پایتخت جمهوری چک می شنوید. در بخش دوم رشته برنامه های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب های آرام و بدون خونریزی در جریان پیشینه انقلاب های مسالمت آمیز قرار خواهیم گرفت. اما پیش از آن امروز 17 دی ماه مصادف است با سالگرد کشف حجاب. 71 سال پیش در چنین روزی طرح معروف به کشف حجاب به پیشگامی همسر و دختران رضا شاه پهلوی بدون حجاب در جشن دانشسرای عالی به اجرا گذاشته شد. این تحول مقدمه‌ای شد تا زنان ایرانی در اوایل دهه 1340 برای نخستین بار از حق رأی دادن و انتخاب شدن به نمایندگی مردم در مجلس ایران برخوردار شوند. در حالی که زنان کشوری پیشرفته همانند سوئیس در آغاز دهه 1970 میلادی به همین حق دست یافتند. با این همه 17 دی و کشف حجاب زنان ایرانی منتقدانی نیز داشته است. مهرنگیز کار، حقوقدان و مدافع فعال حقوق بشر از اهمیت روز تاریخی 17 دی ماه یاد می کند.
ببینید، بدون تردید این روز یک مبنای تاریخی جدیدی است در تاریخ تحولات اجتماعی ایران. ولی وقتی که میگیم یک روزی یا یک رویدادی مبنای تاریخی معینی است، منظور این نیست که همه آثار و تبعاتش خیلی عالی بوده یا به عکس آثار و تبعاتش خیلی بد بوده. دیدگاه در برابر موضوع وجود داره. یک دیدگاه به طور کلی این اقدام رو رد میکنه و توجه میده که حتی حجاب اجباری که در سال 1357 مطرح شد یک واکنش بوده در برابر اقدام رضا شاه پهلوی برای کشف حجاب اجباری. ولی دیدگاه دیگری هم هست که ضمن این که توجه میده که آثار و تبعات منفی هم داشته این حرکت، اما بررسی میکنه اون تحولاتی رو که در زندگی اجتماعی زنان بعد از این اقدام در ایران اتفاق افتاده، باز شدن بازار کار روی زنان و بالا رفتن ورودیه زنان به مراکز آموزشی، به دانشگاه ها، به شغل پرستاری. و در هر حال این دیدگاه معتقده که به نحوی چهره جامعه عوض شد و اعتماد به نفس بیشتری در بخشی از زنان به وجود آمد. در هر حال این رویداد حامل انواع پیام‌های اجتماعی و سیاسی است که بدترینش این است که ما بگوییم حجاب اجباری یکی از تبعاتشه و بهترینش این است که بگوییم زندگی زنان ایرانی به خصوص در دهه آخر از حکومت محمد رضا شاه پهلوی خیلی تأثیر پذیرفته بود از اون اقدامی که توسط رضا شاه پهلوی است.
گفتار مهرانگیز کار، حقوقدان و از فعالین حقوق بشر را می شنیدیم به مناسبت سال روز 17 دیماه، روزی که زنان در ایران پهلوی پس از قرنها حجاب و سر برگرفتند. جنبش ها و انقلاب های آرام و مسالمت آمیز تأثیر بسزایی در تاریخ معاصر داشتند. در بخش دوم رشته برنامه های ویژه رادیو فردا، درباره انقلاب‌های آرام و بدون خونریزی از پیشینه انقلاب‌های مسالمت آمیز آگاه خواهیم شد. این سری برنامه‌ها را علیرضا طاهری تهیه کرده است.
چهار انقلاب اما بی خونریزی.
بلندآوازه ترین انقلاب بیخونریزی آخرین دهه های قرن گذشته میلادی، بیگمان انقلاب معروف به مخمل یا مخملی در چکسلواکی بود. انقلابی که ریشه در تحولی دیگر داشت، ریشه در بهار پراگ. از همین رو پیش از پرداختن به انقلاب مخملی از سرچشمه های آن میگوییم، از بهار پراگ. پیچیده در شعلای تاریکی شبیخون زدند. ساعتی مانده به پایان 20 روز ماه اوت 1968 به وقت محلی، 1:30 بامداد 3 مرداد 1347 نزدیک به 200,000 سرباز تابون دندان مسلح از 5 کشور بلوک شرق، کشورهای پشت پرده آهنین کمونیسم، به رهبری اتحاد جماهیر شوروی، کشور کوچک چکسلواکی را زیر پاشنه پوتینا و شنی تانکا در هم کوبیدند. در برابر آنها مقاومتی نشد. چکا و اسلواکا نیک می دانستند که در برابر این خیلی عظیم مهاجمان مقاومت بیهوده است. سپیده که دمید، سراسر چکسلواکی از جمله پایتخت آن پراگ را نیروهای زیر فرمان کرملین سرخ اشغال کرده بودند. رادیوی اروپای آزاد، همخانه امروزی رادیو فردا در پراگ، در آن زمان در شهر مونیخ در آلمان مستقر بود. بامداد روز 21 اوت 1968، 3 مرداد 1347، گوینده رادیوی اروپای آزاد جهان و جهانیان را از آنچه ساعتی پیشتر در جمهوری چکسلواکی گذشته بود این چنین آگاه ساخت:
Včera dne 20. srpna 1968 překročila kolem 23. hodiny sovětská.
روز گذشته 20 اوت 1968 نزدیک ساعت 11 شب ارتش‌های شوروی، لهستان، آلمان شرقی، مجارستان و بلغارستان از مرزهای جمهوری چکسلواکی گذشتند. این کار بدون رضایت رئیس جمهوری، رئیس پارلمان، نخست وزیر و الکساندر دوبچک، دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست چکسلواکی انجام گرفت.
گوینده رادیوی اروپای آزاد از لشکرکشی بلوک شرق به چکسلواکی خبر می‌داد. این تهاجم به دورانی کوتاه از تجربه مردم سالاری در جمهوری چکسلواکی پایان داد، به دوری که بهار سال 1968 با انتصاب الکساندر دوبچک به رهبری حزب کمونیست چکسلواکی آغاز شده بود. بهاری که به زودی با نام بهار پراگ در تاریخ پیکار با استبداد و خودکامگی، پیکار با خفقان و سانسور، پیکار با تبعیض و پیکار با هر گونه نقض حقوق بشر جایی ویژه و درخشان در تاریخ یافت. در کانون سیاست اصلاح گرایانه الکساندر دوبچک برنامه کاری جای داشت که لگام های سانسور بر قلم و گفتار و اندیشه را سست کرد. سست شدن این لگام ها به مردم اجازه داد تا فریادهای نارضاییشان را به گوش ها برسانند. این نارضایی ها به خصوص در مقاله زیر عنوان 2000 واژه بازتاب یافت. در این مقاله تند و آتشین بسیاری از سیاست‌های کمونیستی از جمله نقش اول حزب کمونیست چکسلواکی در رقم زدن سرنوشت مردمان کشور به پرسش گرفته شده بود. می‌خواهیم آزاد باشیم، می‌خواهیم آزادانه بنویسیم، بی‌پروا از چشم و گوش حکومت استبدادی حرف دلمان را بزنیم. مردم چکسلواکی می‌خواستند و می‌گفتند. بهار پراگ ابرهای وحشت از شکنجه، زندان، گلوله، شلاق و خنجر را از آسمان چکسلواکی تارانده بود. تحولی که لئونید برژنف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، رهبر جهان کمونیسم، آن را به هیچ روی بر نمی‌تافت. با جوانه زدن نونهال آزادی در بهار پراگ، نیروهای بلوک شرق، نیروهای عضو پیمان نظامی ورشو از تیر ماه سال 1347 در مرزهای چکسلواکی انبوه شدند. رهبران اصلاحگرای چکسلواکی به اخطارهای شوروی برای متوقف کردن اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بی‌اعتنا ماندند. لئونید برژنف، رهبر کرملین، نگران از سرایت موج آزادی خواهی به دیگر اقمار شوروی و سرانجام به خود مسکو، در اوج درماندگی فرمان حمله به چکسلواکی را صادر کرد. در ادامه همین رشته برنامه‌های ویژه از بهار پراگ بیشتر یاد خواهیم کرد.
رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های آرام و بدون خونریزی را هر روز در مجله‌های بامدادی و شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. سری برنامه‌هایی که علیرضا طاهری تهیه کرده است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02-21-12-41-13. تا 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها همراه فردا بمانید.